دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم، هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توی پیدا تر از پیدا، نمیابیم پیدا را. چرا مانند ماهی ها نمیبینیم دریا را؟ نشانت میدهد جنگل، بیابان، رود، کوهستان. گمانم یک نفر آینه کاری کرده دنیا را. نسیمی میوزد وقت اذان، از دورهای دور به آرامی نوازش میکند پلک سحرها را. تجلی می کند حتی همین بید حیات ما، اگر من هم بلد باشم تکلم های موسی را. توی روشن ترین مضمون بکر دفتر هستی، ولی از زودیابی ها نفهمیدیم معنا را. توی روشن ترین مضمون بکر دفتر هستی، ولی از زودیابی ها نفهمیدیم معنا را. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید دل و جانتون بهاری و سبز باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما از شبکه 3 تلویزیون با سمت خدا و در محضر حاجی حسینی نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز دارم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
خیلی خوشحالیم امروز هم خدمتتون هستیم حاجی حسین. روزهای سه‌شنبه ما که منور به نور نهج البلاغه شریف با کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام و انشاءالله حکمت ناب امیر المؤمنین در دل و جان ما نفوذ بکنه. ما خدمتون هستیم و بحثتون میخوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. امام رضا علیه السلام فرمودن روزهای آخر ماه شعبان این دعا رو زیاد بخونید: خدایا اگر در گذشته ماه شعبان ما رو نیامرزی، در این باقی مانده ما رو بیامرز.
انشاءالله.
از فردا 5 روز دیگه بیشتر تا ماه رمضان باقی نمونده. طبق پیشبینی ها دوشنبه اول ماه رمضان هست. من همینجا مثلا بگم، اونایی که از سال گذشته روزه قضا داشتن، الان دیگه واجبه به اصطلاح فقهی مزیق میشه، زمان محدود میشه،
دیگه باید تو این 5 روز حتما بگیرن.
اگر کسی پارسال 5 روز روزه قضا داشته، الان از فردا دیگه همین 5 روز زمانش محدوده، باید بگیره. اگر 4 روز روزه قضا داشته، فردا مهلت داره، از پس فردا زمانش دیگه محدود میشه،
حتما باید بگیره.
بله. اگر یه روز روزه قضا داره، روز آخر ماه شعبان دیگه حتما باید بگیره. اگر نگرفت، هم بعد از ماه رمضان باید قضا کنه، هم کفاره تأخیر بپردازه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 224 گفتیم در این حکمت 7 آموزه تربیتی و اخلاقی از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. 2 موردش رو خوندیم. به کثرت سمت تکون الهیبه. سفارش اول به سکوت زیاد. اتفاقا در ماه رمضان هم این روایت داریم که حدیث قدسی میراث و صومه قلت الکلام. ارث روزه کم سخن گفتنه. یعنی آخر ماه رمضان ببینیم این اثر در زندگی ما داشت که سخن گفتن هامون کمتر شده باشه.
یعنی پرهیز تو حرف زدن هم هست،
مخصوصا تو حرف زدن هست، بالاترین درجه روزه هست. و دوم به تواضع، اون هفته خوندیم تتم و نعمه. تواضع نعمت بر انسان رو، نعمت رو بر انسان
تمام میکنه،
تمام میکنه. و بالحلم عن السفیه تکثر الانصار علیه، اونایی که حلیمن بردبارن یارانشون زیاد میشه. این 3 مورد رو توضیحاتی دادیم، انشاءالله این 4 مورد باقی مانده رو امروز تمامش کنیم
انشاءالله.
مورد 4 و به نصفته یکثر الواصلون. به نصفه یکثر الواصلون، نصفه این انصاف. اگه انسان در زندگی انصاف داشته باشه، واصلون یعنی دوستانش، علاقمندانش زیاد میشن. آدمای منصف علاقمندان زیادی پیدا میکنه. خود امیر مؤمنان سلام الله علیه تعبیرات فراوانی در راجع به انصاف. یه تعبیرشون هست که الانصاف افضل الفضائل، در قرر الحکم هست الانصاف و افضل الفضائل، بهترین فضیلت
انصافه.
الانصاف و یرفع الخلاف، اختلافات رو از بین میبره اگه ما منصفانه عمل کنیم. و یوجب الائتلاف، موجب محبت میشه. در حدیث کافی شریف مرحوم کلینی از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما روایت نقل کردن، جنود عقل و جهل.
بله.
که معروفه، انصاف رو از جنود عقل میشمارن.
چه خوب.
باز امیر مؤمنان میفرماد الا انه من ينصف الناس من نفسه، کسی که با انصاف با مردم برخورد کنه، لم يزده الله الا عزا، خدا عزتش رو زیاد میده.
یه چیزی از قدیم تو ذهن من مونده آجای حسینی، لا دین لمن لا نصف له، دین نداره هر کی انصاف نداره.
خیلی زیباست، تعبیر خیلی زیباییه.
بله.
خیلی زیبایی من نشیدم.
آره.
تعبیر زیبایی لمن لا نصف له. بله، نصفه همون انصافه. عرض کنم که فقط مطلبی که هست، ببینید انصاف رو که میخوایم معنا کنیم، الان فوری شاید تو ذهنمون بره کسب و کار و فروشنده و مشتری و با مشتری منصفانه. نه، انصاف دایرش خیلی وسیعه. من میخوام بگم امیر مؤمنان سلام الله علیه حتما نگاهشون به این دایره وسیعه، به نصفت یکثر الواصلون. اگه میخواید علاقمندانتون زیاد بشن، تو زندگی منصفانه برخورد کنید، تو روابط خانوادگی، تو روابط اجتماعی، تو روابط پدر و مادر با فرزندان، فرزندان با پدر و مادر، تو روابط سیاسی، همه جا ما نیاز به انصاف داریم. و متاسفانه تو خیلی از این مراحل ما بی انصافی میبینیم.
متاسفانه.
یه مثال بزنم، مثلا تو روابط خانوادگی، آ خانم محترم، انصافاً شما از شوهرت هیچ خیری ندیدی؟ گویی میشینن درده، اما ما که تو زندگی هیچ خیری ندید. یا آقای محترم شما واقعا خانم همش بدیه، هیچ خیری نداشته. در بعضی از روایات داریم کسی که تو زندگی خانوادگی اینجوری تعبیر بکنه که من هیچ خیری ندیدم، خدا اعمالشو حبط میکنه. میدونید حبط عمل خیلی مسئله پیچیده‌ایه. ما نمیدونیم بگیم آقا چه گناهی اعمال انسان رو حبط، یعنی تمام خیرات انسان از بین بره،
همش میسوزه.
به این آسونی نیست. مثلا آدم کافر بشه اعمالش میسوزه. بحث غیبت رو خوندیم، غیبت بکنه ثواب و حسناتش منتقل میشه. حبط عمل یه جایی بسیار دقیقه، جز معصوم، جز قرآن نمیتونه بگه آقا چه کاری حبط عمل میاره. اما فرمودن تو زندگی خانوادگی، آقای شریعتی حالا مثلا یه گلایی از خانمش داره، بگه ما که زندگی خیر ندیدیم،
بابا این بی‌انصافیه.
من بگم آقا تو زندگیم هیچ خیر ندیدم، بابا حالا یه مشکل، دو مشکل، هزار خوبی رو ببین. یا خانم محترم، آقا شوهرت بالاخره حالا هزار خوبی داره، دوتا مشکل داره، به نصفته یکسر الواصلون، انصاف در روابط خانوادگی. جالبه من همینجا بگم، چون این روایت از امام رضا علیه السلامه، مال روزه آخر ماه شعبان،
بله،
اواسلت، خواجه اواسلت که مردم مشهد میرن
رحمت الله
زیارتش، مرد بسیار جلیل القدریه، از اصحاب خوب امام رضا، خادم امام رضا علیه السلام، میگه حضرت این روزه آخر ماه رمضان، ماه شعبان منو دیدن، فرمودن ماه شعبان داره تمام میشه ها، تدارک فی ما بقیه، تو باقی مونده این چند روز آخر جبران کن گذشته تو. اگه از گذشته ماه شعبان تا اینجا استفاده نکردی، عرض کردم از فردا چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه، پنج روز دیگه از ماه شعبان جبران بکن. و حضرت چند تا دستور بهش دادن، از جمله یکی اینه، خیلی جالبه، ببین انصاف، فرمود لا تدعن فی قلبك حقدا الا مؤمن الا نزعته.
به به،
اگه کینه ای از کسی داری تا رمضان نرسیده، کینه رو ریشه کنش کن،
هیچ کینه ای تو دلمون باقی نمونه انشاءالله.
ببینید این صریح قرآنه، این سوره رو در سوره مبارکه 8 این آیه رو فراوان عزیزان خوندن، تو نمازها میخونن، تو قنوتها میخونن، از دعاهای قرآنی من الان بخونم، بینندگان از تا آخرش رو با من میخونن. سوره مبارکه 8 آیه 10، ما از خدا میخواییم ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا.
هیچ چی تو دلمون
نباشه، یه کاری کن ما هیچ کینه ای تو دلمون از مؤمنین نباشه. حالا ما کینه در دلمون نیست، اگه نیست که الحمدلله، اگه هست امام رضا فرمود تا رمضان نیامده این کینه ها رو برطرف کن. میخوایم بریم ضیافت الله، قبلش باید پاک بشیم. و بعدی جالبه، خطاب میکنیم ربنا انک رؤوف الرحیم، ای خدای رؤوف، ای خدای رحیم، یه کاری کنی که ما هم تو دلمون کینه نسبت به کسی نباشه، رأفت باشه، رحمت باشه. ربنا، ببینید بحث برادران ایمانی هست، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل، بود ما هرچی کینه داریم نسبت به دشمن داشته باشیم، اما نه نسبت به دوستانمون.
اگر رمضان المبارک بهار بندگی، یعنی از اون خونه تکونیایی که قبل این بهار لازمه،
حتما باید انجام. امام خیلی مهمه، امام رضا فرمود تا رمضان نرسیده، سفارش به خواجه اواسط فرمود تا رمضان لا تدعن فی قلبك حقدا. نگاه کن مراجع، اگه از کسی کینه ای داری، ناراحتی داری، اینو از بین ببر. یه حدیثی دیدم آقای شریعتی، دیشب دیدم حدیث در دعوات مرحوم راوندی،
قطب راوندی
علامه بزرگشی است، او 700 سال بی زندگی میکرد،
رحمت الله،
خیلی روایتش تکان دهنده است، واقعا تکان دهنده است. امام صادق علیه السلام فرمودند یا امر الله تعالی ملکن ینادی فی کل یوم من شهر رمضان، خدا یه فرشته ای داره دستور میده در ماه رمضان هر روز فریاد بزنه، ینادی ابشروا عبادی، از طرف خداوند خطاب میکنه ابشروا بندگان من بشارت، فقط وهبت لكم ذنوبكم الصالحه، گذشتتون رو بخشیدم ماه رمضان که میاد،
بله،
و شفعت بعضكم في بعض في ليله القدر، شب قدر شما حق شفاعت در حق همدیگه پیدا میکنی. این که میگن دعا بر دیگران زودتر به اجابت میرسه، آدم دعا کنه در حق دیگران رو بعد خیلی داره. بعد شاهدم این جمله است، بیننده از این شب امروز اگه همین حدیث ما خونده باشیم و عمل کنیم، بسیم بترسیم و وقتی ترسیدیم یه کاری کنیم که مشمول این کلام نشیم. فرمود خدا میگه ابشروا، بشارت بدید، و همه تون رو آمرزیدم الا یه استثنا من دارم، خدا میگه استثنا دارم
جز یه دسته،
الا من حقد علا اخیه المسلم،
کینه تو دلش باشه،
شب قدرم برسیم، این قرآن رو سر بگیریم، حرم امیر مؤمنان بشیم، کنار کعبه باشیم، حرم امام رضا باشیم، به جای ده مرتبه بکه یا الله هزار بار بگیم بکه یا الله. ولی خداوند فرمود، درس کنم، حضرت امام صادق علیه السلامه داره نقل میکنن تو کتاب راوندی، قطب راوندی، از مصادر خدا میگه شب قدرم که بیای رمضان همه رو میامرزم، همه رو میامرزم، شب قدرم همه رو میامرزم، رمضان همه رو میامرزم، از همه اول رمضان، الا من حقد علی اخیه المسلم، اگه هنوز کینه ای داری من نمیامرزم، هنوز نتونستی دلتو پاک بکنی، کینه ها رو دور بریزی، اختلافاتو جمعش بکنی، با کسی قهری اصلاح کنی. من همینجا خواهش میکنم، به هر حال کلام ما نیست، کلام اهل بیت علیهم السلام، خواهش میکنم بینندگانی که دارن برنامه رو میبینن، اگه از کسی کینه ای دارن، ناراحتی دارن، همین الان، نمیخواد بقیه برنامه رو گوش میکنن، بعدن تکرارش رو سحر بلند شن ببینن، یه جور دیگه اصلا نمیخواد بقیه برنامه، همین الان پاشن زنگ بزنن، تماس بگیرن، بگن آقا ما این حدیث رو شنیدیم که خداوند همه رو میامرزه جز یک دسته. همین الان زنگ بزن بگو آقا من گذشتم بابا، ناراحتی رو تمام کردم. یه زنگی بزنید، یه پیامکم به مام خوشحال بشه، بگیم الحمدلله.
اصلا آقای حسین، یه تجربه شخصی من بگم به شما و دوستانمون، من یه وقتایی که خدای نکرده اگر یه کدورتی تو دل من باشه و یه کینه‌ای که سعی میکنم اصلا به اونجا نرسه، احساس میکنم یه باری رو دوشم اینو دارم هی این برام میبرم.
بله.
اصلا ما خسته میکنه واقعا،
درگیری فکری. بله. عصبی، استرس. من هفته رو بعد بخونم از امیر مؤمنان سلام الله، دیگه یه کیکی بخوام نجیب الله باز کنم طول میکشه. به حقت کینه واقعا عجیبه. رأس العیوب الحقد، سردسته همه عیب ها کینه است. دو، سبب الفتنه الحقد، سبب همه دعواها، فتنه ها، جنگ ها، درگیری ها، اختلاف ها، حقد و کینه است. سه، شر ما سکن القلب، بدترین ویژگی، رذیله اخلاقی که در قلب انسان جا پیدا میکنه کینه است. چهار، العم الخلق الحقد، لئیمترین، پسترین، زشترین اخلاق کینه است. پنجم، العم العیوب، زشترین، لئیمترین عیب کینه است. ششم، طهروا قلوبکم من الحقد، دلتون از کینه پاک بکنی بابا، تمامش کن. فانه داء عجیبه، حضرت میفرماد یه بیماری واگیره. آدم وقتی از کینه داشت میشینه اینجا تعریف میکنه، اونو تحریک میکنه، اینو تحریک میکنه، یه اساسی میشه به همه
سرایت
میده. هفتم، سلاسم، فرمود سه دسته زندگیشون گوارا نیست، آرامش تو زندگیشون ندارن. کسی گرفتار الحقد و الحسد و سوء الخلق، کسی گرفتار کینه هست. حدیث بعدی این تو فضائل ابن شازان هست، خیلی عجیبه، فرمود بر سردر بهش نوشتن، هر در از درهای بهش نوشته ای داره، باب اول بهش نوشته شده، لکل شیء حیلتون، هر چیزی زینتی داره. آقا زندگی ما کی آرام میشه؟ آرامش زندگی فرمود در چهار ویژگیه. زندگی آرام میخواین؟ نمیخواین اینقدر داروی آرام بخش، الان متاسفانه ها شدید، متاسفانه با کمال تاسف، الان میبین داروهای آرام بخش دیگه مال 70 سال و 80 سال و 90 سال نیست، رسیده به سن 20 سال و 20 سال. باور بفرمایید.
بله متاسفانه
خیلی جوونا الان دارن مصرف میکنن. آقا زندگی آرام فرمون 4 تا، 1 القناعه، قناعت، 2 کینه ها رو دور ریختن، ترک الحقد، 3 ترک الحسد، 4 مجالسه تو اهل الخیر. امتحان کنیم
با آدم خوبا نشست و برخاست،
با خوبا نشست و برخاست بکنیم، حسودی نکنیم، کینه از کسی نداشته باشیم، قناعت در زندگی. در گذشته ها شریعت میدید رسم بود، خیلی رسم خوبی هم بود، مثل حاجی هایی که مخواستن برای مکه حلالیت میطلبیدن.
بله.
قبل از ماه رمضان زنگ میزدن یا هم دیگر رو میدیدن حلالیت میطلبیدن، آقا داره ماه رمضان
چه خوب بارتون اینجوری سبک میکردن.
واقعا اینجوری بود، الان کم شده، نمیدونم چه. خیلی خوبه، سنت خوبی، همه از همدیگه حلالیت بطلبیم. یا آقایی میگو من چند وقت بار از خانمم حلالیت میطلبم، چند وقت بار، خیلی کار خوبی. خانم از شوهرش حلالیت، آقا از خانمش، برادر از برادرش، رفیق از رفیقش، زن و شوهر از همدیگه، پدر مادران نسبت به فرزند، فرزندان نسبت به پدر مادران، رسم بود در گذشته، همسایه ها از همسایه ها حلالیت می، مثل وقتی که میخواستن برن حج بیت الله الحرام. چون ببینید من ترسم اینه، یه روایتی هست باز مرحوم راوندی از رسول خدا نقل کردن، خیلی عجیبه، خیلی عجیب. واقعا ما عرض کردم ما خواهیم امیدوار بشن مردم، ولی این نگرانی رو برطرف کنیم. فرمود ابالله لصاحب الخلق سیب توبه، خدا توبه همه رو میپذیره، آدمای بد اخلاق رو توبهشون قبول نمیکنه. گفتن یا رسول الله چرا؟ خب اینم بیچاره توبه کرده دیگه، همه گناه کردن، توبه کن، بد اخلاقم،
این تبعیض نیست،
توبه کردی. آره. فرمود این روایت اینه، فرمود لأنه ازا تاب من زنبن وقع فی زنبن اعظم من. حدیثی که هم توضیح میخواد، مرحوم علامه مجلسی توضیح دادن حدیثو ذیل همین روایت.
بله.
ببینید کسی گرفتار بد اخلاقیه، اگر اون اخلاق رذیلشو برطرف نکنه، الانم که توبه بکنه، دوباره فردا گرفتار یه گناه بزرگتری میشه. اگه من کینه داشتم، کینه سبب 100 تا گناهه. ببین گاهی میگن آقا فلانی چه جور آدمیه، آقا خیلی آدم خوبیه، هر چی بگی خوبه، یه اشکال مثلا سی اشکال کوچیک باشه، این اشکال کینه ایه، همین یه اشکال، متکبره، بددله، حسوده، سوء زن داره. بابا این یه دونه نگو یه اشکال،
همین یه اشکال با خاک طرف رو یکسان،
یعنی آدمی که کینه ایه، این به علاوه بگی 100 تا گناه دیگه.
بله.
فرمود آدم های بد اخلاق، آدمی گرفتار تکبرن، حسادتن، کینه هستن، ولو الان توبه بکن، راستوسی هم توبه میکنه، ولی چون ریشه های اخلاقی رو، بد اخلاقی رو از زندگیش، از قلبش برطرف نکرده، الان هم که توبه بکنه دوباره گرفتار یه گناه دیگه میشه. پس امام رضا علیه السلام فرمود تو ماه رمضان، نرسیده به ماه رمضان، این کارو بکن. خیلی روایت مهمی عرض کردم، به نصفه داریم کلام امیرالمومنین رو معنا میکنیم، انصاف در زندگی خانوادگی، یه مرحلهش همینه، کینه ها رو برطرف کن. حضرت فرمود قبل از این که ماه رمضان برسه، به اواصل فرمود قبل از این که ماه رمضان برسه، تا نرس 5 روز الان دیگه وقت داریم.
بله.
هر کینه ای از کسی داری بریز دور. یه جمله دیگه هم حضرت تو این روایت دارن، اینم بگم جالبه، فرمودن علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک.
یعنی چی؟
دنبال کارهای مفید برو، دنبال کارهای بیهوده نرو. الان دیگه داره تمام میشه، وقت داره تمام میشه، از حالا آماده باشیم، مخصوصا تو ماه رمضان دنبال کار مفید باشیم. ببینید ما نمیگیم سرگرمی نمیخوایم، ولی سرگرمی یه حدی داره. علیک بالاقبال علی ما یعنیک، کار مفید، یه کاری که بالاخره گرهی از زندگی دنیاد آخرت یه فایده ای داشته باشه. آقا ما سرگرمی نمیخوایم، چرا میخوایم؟ چقدر سرگرمی میخوایم؟
این باید یه حدی داشته باشه،
یه حدی داشته باشه. ببینید الان چون همین رسانه، ببینید رسانه ملی ما، آقا رسانه ملی یادتونه امام رضوان الله علیه تعبیر میکردن دانشگاه.
بله.
یه نگاه به رسانه ملی دانشگاه، یه نگاه سرگرمیه. متاسفانه الان کسانی در رسانه ملی هستن، در این حالی که ما کارهای خوبشون رو تشکر میکنم، نباید بی انصاف، ما داریم الان از انصاف صحبت میکنم، نباید بی انصافی کرد، کارهای خوبشون خیلی خوب، ولی به هر حال رسانه ملی تابلو نظامه، تأثیر گذاریش به قول یکی از عزیزان میگفت کسانی که موقعیت بالایی دارن، بزرگن، به هر مقدار که خوبیشون تأثیر گذاره، به همون مقدار نقطه ضعفشون هم تأثیر گذاره. آقا ما سرگرمی نمیخوام، چرا؟ ولی نگاه اصلی چیه؟ نگاه دانشگاهیه. من نمیگه برنامه جذاب نباشه، همون نگاه دانشگاه باید جذاب باشه. ولی امام رضا فرمود علیک بالاقبال علی ما یعنیک، کار مفید و دع ما لا یعنیک. من دو تا مطلب رو میخوام عرض کنم آقای شریعتی. ببینید
بله بفهم.
یه متاسفانه حالا به هر حال میدونن عزیزان، همه میدونن، ما خدا میدونه قسمون دلسوزیه، قسمون خیرخواهیه، معاذ الله دستمون، خدا شاهده که دستمون مچگیری نیست، حدیث رو خوندیم رسول خدا یو حسن الحسن، خوبی ها رو تحسین میکردن، ما هم خوبی های رسول رو تحسین میکنیم. ولی ببینید بعضی ها فکر میکنن اصلا ما چیزی به نام حسن و قبح ذاتی به قول علما نداریم. آقا یه چیزایی ذاتن خوبه، یه چیزایی ذاتن بده، حسن و قبح ذاتی، آقا یه چیزا خوبه، یه چیزا بده، نداریم هر چیزی. آقا ما چیزای خوب مثل که فقط منتظرم تو مسائل مثلا رهبری تذکری بدن، تازه یادشون میاد که آقا این کار خوب نبود. یعنی قبل از تذکر ایشون اصلا ما چیزی به نام خوبی و بدی نداشتیم. این خوب نیست که ما اینجوری خرج بکنیم از رهبری. آقا ما چیزایی داریم حسن و قبح واقعی داره، یه چیز خوبه، عقل ما تشخیص میده، شرع
خودمون میتونیم متوجه بشیم،
شرع ما تشخیص میده. تو همین مسئله که ایشون تذکر دادن، ببین اصلا بحث بخت آزمایی و بحث قمار و اینها جای خودش، ولی مهمتر از اون، حالا آقایون میگن آقا ما اسپانسر عوض می‌کنیم، اصلا بحث این نیست. ببینشون صریحا فرمودن، فرمودن کاری نکنید تشویق به این که مردم بگن آقا بعد میشه پول یه شبه 5 میلیون 10 میلیون 50 میلیون 100 میلیون
یعنی با اون روحیه کار منافات
این که ایشون تذکر بند. این تذکر رو یادتون باشه سال 83 بارشون فرموده بودن، ما همینجا تو این برنامه خوندیم این عبارت ایشون همینجا دو سه ماه پیش خوندیم. ایشون فرمودن من نگاه کردم توی برنامه تلویزیونی یه جایزه مسابقه جایزه میدن به یه نفر 5 میلیون تومان. حالا اون روز از ایشون 83 فرمودن 5 میلیون تومان، الان بفرمایید 50 میلیون و 100 میلیون. شما فرمودن کار پسندیده نیست، بذارید جوان دنبال کار، تلاش، کوشش. شما 5 نفر میدید حسرتشو در دل 5 میلیون نفر 10 میلیون نفر آقا عجب خوش به حالش یه شبه 50 میلیون 100. ببین این نگاه مهمه، من حرفم اینه اگر ما باور کردیم که ما یه چیزایی رو خوب داریم یه چیزایی بد داریم، باید همه رو تذکر بدن که آقا خودمون بنشینیم. مردم میخوان اینجا رو به عنوان دانشگاه ببینن یا به عنوان سرگرمی ببینن، سرگرمی سالم ببینن یا هر چیزی سر مردم رو گرم کنن. به هر حال آقای شهید ببینید اگه ما
اون کلام امام که واقعا صدا و سیما یک دانشگاه ملیه به نظرم خیلی کلام جامعی است و تکلیف ما رو به خودمون روشن میکنه.
الان باز همین روزا چون ما وقتی اینجا نگیم میگن آقا شما مثلا چرا همه چیز رو میبینید، نمیدونم بانک‌ها رو میبینید، قوه قضاییه رو میبینید، جای دیگر خودتون رو نمیبینید. حالا همین اون دو هفته پیش من گفتم مکرر اینو بینندگان یادشون باشه، گفتم خود مقام معظم رهبری فرمودن اگر من رئیس رسانه ملی رو نصب میکنم به معنی تایید همه کارهاش نیست، تایید همه برنامه‌های رسانه و معناش نیست که ایشون تک تک هم تذکر بدن. بله. آقا الان شبکه 2 رو گفتیم، فردا شبکه 3 رو ایشون میگن، شبکه 5 اینجوری نیست که، نباید اصلا به این نگاه باشه. من دو هفته پیش دیدی جشنواره بین المللی صدا انصافا مبتذل بود، خیلی زشت بود، خیلی زشت بود. حالا اینا حتما باید رهبری چند وقتی که تذکر بدن، بعد آقا دستی بخشنامه بکنید همه جا آقا جشنواره ها رو اینجوری برگزار بکنیم اونجوری. من میخوام بگم این کلام
نذاریم اونجا برسیم،
ما یه معیار داریم. امام رضا فرمود سلام الله علیه فرمودن علیک بالاقبال علی ما یعنیک. الان ماه رمضان داره میرسه، ما کاری کنیم مردم رو ببریم توی دانشگاه، البته دانشگاه جذاب، اینو من میفهمم، دانشگاه ولی دانشگاه جذاب،
بله.
دانشگاه هنر، دانشگاهی که بتونه مخاطب خسته در طول روز که حالا اومده شب تو خونه بتونه بنشینه تو این پایین دانشگاه درس بگیره،
یعنی بر اون استانداردهای رسانه‌ای منطبق باشه. بله.
این هم یه جمله از امام رضا علیه السلام. حالا گفتم یه جمله دیگه هم چون در آستانه ما اینم بگم، اینم درم بله نمیاد. حضرت فرمود ولا تدعن، الله اکبر، یکی ولا تدعن حقدن، کینه از کسی داری بریز دور، ولا تدعن امانتا فی عنق که الا ادیت، اگر امانتی دینی بگردن تا رمضان نرسید اونو بپرداز، 5 روز دیگه وقت داری. اگه حق الناس بگردنت پول مردم، اگه حق الله بگردنت خمسی هست، زکاتی هست، بابا بذار سر سفره سحر و افطار یه سفره حلال، زن و بچه ما سر سفره حلال بنشین. یه قصه رو گفتیم خدا رحمت کنه برای ماه زاهد،
میفرمودن
در نجف یه دزدی بود، همه میشناختن دزدی، معروف بود، دزد شناخته شده بود، دزدی میکرد، ولی ماه رمضان که میشد روزه میگرفت. حالا روزه گرفتنش که کار خوبیه، حالا من خواهش میکنم بابا، خیلی ها هستن من دیدم در طول سال حالا هر کاری میخواد انجام میده، ماه رمضان مقید
باشه
کار خوبیه، دستشون هم درد نکنه، انشالله به برکت ماه رمضان بعد از ماه رمضان هم این پاکی براشون میمونه. اگر کسی یه سری گناهان، خیلی خانما هستن در غیر ماه رمضان خیلی مقید به حجاب نیست، ماه رمضان حتی من در بعضی از کشورها دیدم خانمایی که اصلا حجاب ندارن ماه رمضان چادر سر میکنن رو سر، لباس خوب سر، خود دستشون درد نکنه، خیلی از گناهان رو ماه رمضان ترک میکنن، خیلی خوب.
حاجا جدا از اون همین حرمت نگه داشتن خودش خیلی مهمه.
آقا بسم الله الان ماه رمضان رسید، حق الناسی بگردن اون بدیم حق اللهی. این دزده در نجف مرمای زاهد میفرمون،
بله.
دزده در نجف دزده میکرد ولی ما رمضان روزه میگیره، حالا روزش بده روزش که اشکال نده. دم افطار که میشد میرفت خونه افطار بکنه، میدید ای بابا چی افطار بکنیم،
این مال دزدیه،
تمام اموال دزدیه، با مال دزدی که نمیشه افطار کرد. میمد بیرون تو کوچه و بازار میگو ای یوحناس ما هرچی داریم خلاصه مشکل داریم، یه لقمه حلال بید ما افطار بکنیم. ایشون میفرمود مردم بهش اعتماد نداشتن، میگفتن شاید کلکه میخواد اینجوری هم یه چیزی دیگه از ما بگیره. گاهی یک ساعت از افطار میگذشت افطار نمیکرد تا لقمه حلال پیدا کنه. آقای شریف من میخوام بگم ببینید دزدا ماه رمضان دنبال لقمه حلال میگردن، ما که دزد نیست، ما یه گوشه کناری اشتباهی کرده باشیم، اقلا تو این ماه رمضان ببریم
حسابمون رو صاف کنیم،
ببریم قبل از ماه رمضان ببریم خانواده هامون رو سر سفره حلال بنشونیم، سر سفره پاک و طیب و طاهر. اینم یه سفارش. من میخوام دیگه امروز تمام بکنم این جمله رو. پس یه جمله امیرالمومنین سلام چهارمش این شد: بل انصافه به نصفت یکثر الواصل. اگه انصاف داشتی علاقمندانت زیاد میشه. یه جمله دیگه حضرت فرمود: و بل افضال تعظم الاقدار. اگه دست دهنده داشته باشی، دست بخشنده داشته باشی، خدا بهت عزت میده، عظمت میده. تعظم الاقدار. واقعا اگه ما باور بکنیم، چند وقت پیش آقای جناب آقای روکین تهیه کننده ایام عید بود به نظرم گفتن آقای یه دونه حدیث شما بگید، یه حدیث.
بله.
میخوام اینو مثلا مجموع از هر کارشناسی یه حدیث بودیم منتخب شما از میان مثلا همه این روایاتی که حالا تا حالا خوندید هزاران
یه حدیث
بخواید بخونید چیه؟ خب. باور کنش من نه فکر کردم نه ما بلافاصله این حدیثو گفتم. گفتم من به نظرم زیباترین حدیثی که من به ذهنم میاد اینه: ارحمو من فی الارض
یرحمکم
من فی السما. ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما. به زمینی ها رحم کنید تا آسمانی ها به شما رحم بکنه. مخصوصا ماه رمضان داره میرسه، خبر داری برادری خواهری خانواده ای گرفتارن، مشکل دارن سر سفره افطار، چقدر ما مواظبیم، مخصوصا یه فرزند تکلیف سال اول داشته باشیم، دختری نمیدونم پسری،
آب تو دلش تکون نخوره،
چقدر مواظبیم سفره خوب، غذای خوب، نمیدونم سحرش افطارش. فقرای مشکلاتو ندارن، گرفتارای مشکل ندارن، اینایی که با مایی نمیدونم 500,000 تومان، 1,000,000، 1,500,000 تومان، 600,000 تومان الان میشه کاری کرد. اینا دختر سال اول تا خودشون خانواده هاشون.
امسال یه تکلیف دیگه هم اومده رو دوش مردم ایران، مناطق سیل زده،
مخصوصا احسان همین مناطق سیل زده که من میخوام واقعا آدم قصه میخوره. شما حساب بکنید یه کسی صبح از خونه رفته بیرون، خونه داشته، زندگی داشته، کاشونه داشته، همه چیز داشته،
حالا دیگه هیچ چی نداره،
تو چادر میخواد سحر افطار بخوره، تو چادر میخواد سحر افطارشو مصرف. من آقای شریعتی این جمعه خب مالا توفیقی شد برای ما، دعای ندبهی بود در پل دختر، رفتم اونجا واقعا از نزدیک احساس کردم کسی تا نره و نبینه درد سیل زده رو احساس نمی کنه و گرفتاری هایی که امروز داره. خیلی گرفتار. ما هر چی بگیم بازم کم. ای کاش این مردمی که الان دارن پول میرزن به حساب سیل زدگان میشد یه سفر خودشون برن ببینن، اگه برن ببینن دلشون میشکنه، همه زندگیشون رو خرج میکنه. یکی از دوستان اونجا بود گفت که یه آقای به من زنگ زده که من میخوام یه پولی بدم برای سیل زده کن. گفتم چقدر پوله؟ گفت 5,000,000. گفتم میشه یه توک پا بیای پل دختر؟
پاشو بیا.
گفت کشوندمش و بردمش پل دختر، 5,000,000 شد 80,000,000.
وقتی اون شرایط رو
دید، زندگی رو دید، دختر دید، پسر دید، بچه‌های کوچیکو دید. آقا شایدی شما عرض کردم ببینید واقعا سخته الان شما، من و شما 24 ساعت 48 ساعت خونه زندگیمون باشه سر جا، بریم توی چادر تو چمن زندگی کن، 48 ساعت نریم خونه، ببینیم قابل تحمله برای ما.
خیلی سخته،
اونم تو ماه رمضان، اونم تو سحرش، اونم تو افطارش، اونم زن، اونم بچه، اونم دختر کوچیک بزرگ. البته من تشکر میکنم خیلی ها گفتن بستگان و خیشاوندانشون بهشون پناه دادن، خدا خیرشون بده، ولی مخصوصا من میخوام بگم که اگر مواظب نباشیم، فرموده این خود خوابتون رحم کنه، ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما، به زمینی ها رحم کنیم، به آسمانی ها. بنابراین خواهش میکنم، تقاضا میکنم، تو رو خدا هر کی چیزی، هر چی میتونیم. من یه وقت گفتم الان سحر افطار نگاه کنیم، رمضان میرسه.
بله.
چقدر سفره ها متاسفانه تازه رنگین تر میشه، با اینکه روزه ماه رمضان یه ارثش کم خوردنه، میراث و صوم قلت الاکل کم خوردنه، ما تازه حالا سفره ها رو نمیدونم سحری چی و غذای بسم الله، حالا عیب نداره آقا نوش جانتون، یه 10% از این سفره افطاری 10%ش بیاید خرج بکنید به افطار نیازمندان. و مخصوصا من حالا اینم شنیدم این روزا متاسفانه دعوتنامه افطاری دولتی ها شروع شد، هنوز ماه رمضان نیامده. اینم من خواهش میکنم اگه صدای ما به جای میرسه، تو رو خدا مسئولین امسال، مخصوصا امسال با این گرفتاری که مردم دارن، با این گرفتاری که سیل زدگان دارن، ما با سفره افطار نمیخواد بدید چهار تا مدیر کل و وزیر و معاون وزیر و بالا و مقامات رو جمع بکنید، سفره های کذایی رو خواهش میکنیم اینا جمعش بکنن. من نمیدونم و نمیخوام فتوا بدم، ولی فکر نمیکنم از شرعی به پول مردمه. آقای وزیر، آقای وکیل، آقای رئیس، اگه میخوایی بسم الله افطاری بدیم، اگه داری از پول خودت بده، از پول مردم نده.
بله.
از پول سیل زده نده، این پول مردمه، این پول سیل زدگانه.
و تو این شرایط که همه مردم داریم یک فشاری رو تحمل میکنیم و اساسا تو این شرایط اقتصادی،
حتی من بالاتر میخوام بگم اونایی که به نظرم، حتی اونایی که دعوت به این سفره ها میشن، من میگم بیاید کمپین تحریم سفره های افطاری دولتی بگذاریم.
بله.
ما با هر که میخواد از جیب و بسم الله راست میگید، از جیب خودتون، اما از جیب سیل زده و از جیب مردم گرفتار، از جیب مردمی که الان امسال فکر کنم خورمام دیگه نتونن با این قیمت خورما سر سفرهشون بیارن، دیگه گوش که از سفره ها پرید و دیگه خورمام داره میپره، بابا دیگه از جیب اینا نمیخواد سفره بده. حالا اینا مگه اون کارگرا و طبقات پایین دست رو دعوت میکردن؟ نمیخورد. معمولا خودش خودشون هستن، بزرگان و بالا بالاها هستن. انشالله بالافضال تعظم الاقدار، اگر عظمت میخواهید، عزت میخواهید، دست دهنده داشته باشید. ارحم و من فی الارض
یرحم کن من فی السماء. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا بعضی از مدارس هم شنیدم که امسال یه کار خوبی کردن، معلماشون همه دست به دست هم دادن و به دانش آموزا گفتن که امسال بر روز معلم، کار روز معلم هم نزدیکه، به همه معلم های عزیز تبریک و شاد باش میگه و انشالله همشون عاقبت به خیر باشن. گفتن دیگه نمیخواد هدیه و کادو برامو بیارید، اون پولی که میخواید بدید، بدید به سیل زده ها و بچه هایی که اونجا محتاج لوازم و تحریر هستن و براشون انشالله اتفاق خوب باشه. خیلی خوب آقای حسینی، خیلی ممنون، متشکرم از دلسوزی های شما و نکات لطیف و نابی که فرمودید و همینطور از مخاطبین عزیز و نازنین. ما دیروز نمایشگاه بنوملی کتاب بودیم با حضور آقای فرهزاد، رفتیم جاتون خالی، خیلی هم به شما سلام رسوندن، خیلی از دوستانمونم اومدن که همینجا صمیمانه ازشون تشکر میکنم. نمایشگاه بین‌المللی کتاب ادامه داره تا روز شنبه. دوستانی که میخوان محصولات فرهنگی برنامه را تهیه بکنن، کتاب‌های کارشناسان عزیزمون رو میتونن به شبستان انتهای راهروی 20 غرفه برنامه سمت خدا مراجعه بکنند. و دوستانی هم که به هر دلیلی نمیتونن برن، میتونن پیامک بفرستن 20303 و دوستانمون باشون تماس میگیرن و کتاب‌هایی که لازم دارند رو براشون ارسال خواهند کرد ان شاء الله. صفحه 27 قرآن کریم رو امروز دوستانم تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی قرآن کریم که دیگه حالا کم کم داریم به بهار قرآن کریم نزدیک میشیم. این صفحه رو تلاوت میکنیم، باز میکردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنیم به نائب چهارم حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا که این هفته داریم در فضیلتش میشنویم و انشالله با این نواب و نائبان خاص امام زمانمون که انسانهای بسیار با عظمتی بودن بیشتر آشنا بشیم و خودمون مطالعه بکنیم. این یه بهانه برای دوستان عزیزمون که انشالله برن و مطالعه بکنن و شرح حالشون رو بخونن که انشالله ما رو به اونها نزدیک و نزدیکتر هم میکنه. حاجی حسین اشاره قرآنی بفرمایید.
بله، آیه اولی که تلاوت شد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمود جامع ترین آیه قرآنه که هم اعتقادات هم کارهای عملی و هم کارهای اخلاقی درش آمد. خیلی عجیب. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. یهودی ها یه طرف نماز میخوندن، مسلمان ها یه طرف. قبله مسلمان هم تغییر کرد، باز یهود و نصارا شروع کرده بودن دست بر آقا این قبله چیه اون قبله. آیوم بابا همه نیکی و خوبی در این نیست که این طرف نماز بخونی یا اون طرف نماز بخونی،
ولیکن نلبر
راه تو پیدا کن. الله اکبر. ولیکن نلبر یک اعتقادات، من آمنه بالله والیوم الآخر والملائکته والکتاب و النبی، اعتقادات درستی داشته باشه، به خدا و رسول و قیامت و فرشتگان. دو، عمل و آت المال علی حبه، از مالش بگذره به کیا؟ اول ذوی القربا. عایشه تو عذر میخوام ولو تکراره، تو رو خدا مواظب باشی نکنه من سفرم اول رمضان سحری اول سحری ما از حالا تدارک دیده باشم ولی برادر من، خواهر من، خواهرزاده من، برادرزاده من، عموی من، عمه من، خاله من، دایی من، ارحام من،
همین ذوی القربا
سحرشون ذوی القربا خیشاوند.
بله،
اولین سحرشون سفره دیالو یادتونه یه گاهی پیامک های میدن که دل آدم خیلی میسوزه و ما مقصریم، گردن کسی نگذاریم. آقا بسم الله 20% راست میگه، الان سحر اولتون نگاه کن از حالا چه تدارک دیدی، یه 20% بدن ذوی القربا. دو، ولی یتاما، بچه های یتیم. سه، ولی مساکین، مسکین از فقیر بدتره میدونید، و ابن سبیل و سائلین و فرقاب، اینو میاره سراغ اقام از صلات آت از زکات و المفون به عهد هم وفای به عهد و صابرین فی البعصاء و در رابعین البس اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. خلاصه قرآن میگه که فکر نکنید همش این که بگرد آقا قبله این ور بود قبله اون ور بود، نمیدونم بیت المقدس درسته، کعبه درسته، کجا ده؟ مهم اون ایمان، یک، عمل صالح، دو، و اخلاق، سه.
بسیار خوب، انشاءالله جزء این دسته باشیم و جزء متقون باشیم. خیلی خوب، خدمت آقای حسینی هستیم و خدمت شما. سال قبل جو از سن تکلیف بچه‌ها هم
آره، میگفتیم. آره امسال هم عرض میکنم چون بعضی از خانواده‌ها زیاد سوال میکنن، اولا مثل این که همیشه گفتیم، اونا که دختر خانمایی که سال اول تکلیفشون هست، اگر میتونن با استراحت در توانشون هست، انشالله آموز پرورش هم کمکی بکنه. ما انتظار داریم. ببینید یه وقتی یادتون این جمله رو گفتیم، یکی از مراجع بزرگ تقلید میفرمود بعضی ها دین تو متن زندگیشونه.
بله.
همه چیزو با دین هماهنگ میکنه. بعضی ها دین تو حاشیه زندگیشونه، زندگیشونو به خوبی میخوان انجام بدن، چیزی اضافه اومد خرج دین بکنه. ما کدوماش؟ اگه دین تو متن زندگیمون باشه، از 11 ماه قبل از ماه رمضان اون کارگر، اون کاسب، اون وزیر، اون مسئول، همه فکر میکنیم که آقا رمضان چیکار بکنیم بهتر بشه روزه بگیر. اگه دین متن زندگی،
یعنی اون دغدغه به وجود میاد.
اگه نه دین تو حاشیه باشه، آقا ما داریم راه خودمونو میریم، ما رمضان خودشو با ما تطبیق بده، رمضان خودشو با ما، اومده تو سال تحصیلی خودشو با ما تطبیق بده، اومده تو امتحانات خودشو با ما نباید خودمون رو تطبیق بده. من خواهش میکنم الان حتما برنامه رو میبینن مسئولان مسئول جناب وزیر، بابا برای فوتبال میشد آقا امروز نمیدونم مدرسه ها تعطیل، همه وسیله ببرین بچه ها تو کلاس فوتبال رو مستقیم ببینن. خب ببینن، دستش خیلی هم ممنون، دست شما درد نکنه. یه تدبیری هم داشته باشیم بچه‌هایی که می‌خوان امسال ماه رمضان رو امتحاناتشون روز، من نمیدونم خودشون هرچی اونجا بلدن میشینن دور هم جمع میشن تدبیر میکنن، اینجا یه تدبیری بکنن
که این ماه رمضان که بهار بندگی برای بچه‌ها واقعا بهار باشه،
مخصوصا دخترای دختر خانم که سال اولشون، اگه میتونن واقعا خب بگیرن با استراحت بیشتر، قبلا هم گفتیم پدر مادر اعضای خانواده همراهی کنن، مراقبت کنن. اگه واقعا نمیتونن، در توانشون نیست، واقعا نمیتونه، بچه ضعیفه، قدرتشو نداره، مسئله شرعیشو مفصل گفتیم،
بل.
یا بیماره، یقین داره که برای ضرر داره، یقین داره یا نه گمان 70-80%، یا نه احتمال اوغلایی 50-50، ولی احتمال اوغلایی تعبیر فقهاست، ضرر داشته باشه نه. الان یه خانمی یه سال خورده، یا فرق نمیکنه سال اول تکلیف یا 80 ساله، اگه واقعا روزه برای ضرر داره، یقین داره ضرر داره، یا نه 70-80% میدونه ضرر داره، 70-80 نه احتمال اوغلایی 50-50 احتمال اوغلایی میده ضرر داره، نباید بگیره. سال اول فرق نداره، سال اولش بشه، دومیش بشه یا پنجاهمش، حالا ان شاء الله اونایی که میتونن ما سن تکلیفو بگیم. ببینید دختر خانمایی که متولده، حالا شم اولا تو شناسنامه خوشبختانه هم قمری رو نوشتن،
بله، هم شمسی رو،
اگر نوشته اول رمضان 1431 نوشته، تو اول رمضان 1431 قبل از رمضان 431 به دنیا اومده باشم، این یه باید
مثلا
اگه پنجم رمضان به دنیا اومده،
از پنجم مکلف میشه،
دهم رمضان از دهم. حالا شمسیش هم من بخوام بگم، بخوام محاسبه کنن، میشه 21 مرداد 89. دختر خانمایی که 21 مرداد 21 5 89 به دنیا اومده باشن، یا قمری نگاه بکنن قبل از رمضان 1431.
خیلی خوب.
اگر توانایی دارن، بازم عرض کردم، میتونن انشالله با استراحت، با ملاحظه‌ای که پدر و مادر رو دارن انشالله بتونن. راجع به پسرها هم خب بارها عرض کردیم، این هفته دیدم آقای بهشتی هم مسئله رو اشاره فرمودن، اگر پسرها زودتر به سن تکلیف قبل از 15 سالی که هیچ، اما اگر سنی بخوایم حساب بکنیم 15 سال تمام، یعنی رمضان 1425 قبل از رمضان 1425
و شمسی،
که شمسیش میشه اول شهریور 89، آقا پسر
89
80 اول
89 که دختر خانم
مال دختر خانم هم بود، عذر میخوام اشتباه کردم. حالا همون اول رمضان رو که محاسب
خوب
دارن تو شناسنامه خوشبختانه دارن، عرض کردم حالا اون که زودتر به تکلیف میرسن که معلومه، البته اگر شناسنامه تاریخش دقیق باشه، گاهی پدر و مادر با تاخیر رفتن شناسنامه گرفتن که دقیق
باشه. بسیار خوب، چون من کتاب رو سریع معرفی بکنم، ما این مدت که راجع به نواب خاص حضرت ولیعصر صحبت کردیم، حضرت یه سری توقیعاتی داشتن و دوستانی که میخوان بیشتر آشنا بشن با نامه ها و توقیعات حضرت و ارتباط حضرت با نواب خاصشون، این کتاب بسیار کتاب خوبی است، نشانی از امام غائب، بازنگری و تحلیل توقیعات، جناب آقای دکتر محمد مهدی رکنی یزدی این کتاب رو نوشتن و از انتشارات آستان قدس رضوی است. دوستان میتونن پیامک ارسال بکنن که انشالله اگر اهل مطالعه هستن و مشتاقن که این کتاب رو مطالعه بکنن، براشون ارسال خواهیم کرد. و اما حرف آخر خواجه آقای حسین،
حرف آخر این که جناب شیطان، من خواهش کردم، خیلی اصرار کردم به تهیه کننده محترم برنامه جمعای رکنی که گفتم حالا یه مدتی به ما یه استراحتی بدن، حداقل ماه رمضان ما یه استراحتی، چون در سفر تبلیغی هم هستیم، هم بینندگان عزیز از دست ما خلاص بشن، هم
اختیار دارید آقا نفرم
عرض کنم بزرگوارید، هم مسئولین رسانه چند وقت از دست ما خلاص باشن،
اختیار دارید ما همیشه هم همه استفاده میکنیم.
حالا رمضان رو من فعلا مرخصی گرفتم، دعا میکنیم شب قدر انشالله مرخصی برای بعد از رمضان.
نه آقا خوشحال میشیم دوباره زیارتون بکنیم حاج حسینی، همیشه جزء سادات جلیل القدری که با دیدنشون هم چشممون هم دلمون
هر عزیزی بیاد قطعاً از ما بهتره و قابل مقایسه نیست.
این تواضع شکست نفسی شما حاج حسینی در ایام ماه مبارک رمضان در سفر تبلیغی هستن و سفرهای تبلیغی کارشناسان عزیزمون هم آغاز خواهد شد. روحانیت معظم و معزز مبلغین عزیز برای همشون آرزوی توفیق و سلامتی می‌کنیم. حاج حسینی دعا بکنن دست خدمت.
من قبل از دعایش یه جمله عرض کنم، این دیروز نگاه کردم دیدم بینندگان عزیز دلم نیمد یاد نکنم از این روحانی مظلومی که در همدان دیروز بدن متحرش تشییع کردن، نمیدونم شما دیدید یا نه، خیلی تشییع عجیبی
با شکوه،
یعنی در حد اینکه یه مرجع تقلیدی رو تشییع بکنه. اینم نشانه وفاداری مردم مخصوصا به این بزرگواری که خیلی مظلومانه، من جزئیاتی از زندگیش
خیلی مظلومانه
من واقعا تشکر میکنم از مردم همدان، دست همشون رو میبوسم به خاطر احترام به یک مظلوم، به یک روحانی مظلوم که مظلومانه واقعا کشته شد، دستشون درد نکنه. اگر رسانم بتونه دوباره عکس و فیلمشو مکررن پخش بکنه که ببینه مردم اینجوری با مظلومین همراهی میکنن، دستتون درد نکنه. خیلی تجلیل شد از این بزرگوار، عرض کردم در حد یه مرجع تقلید تجلیل شد. خدا را قسم میدیم به حق محمد آل محمد، خدا به حق محمد آل محمد، به حق صدیقه طاهره سلام الله علیه، همه اونایی که به ما التماس دعا گفتن، حوایجشون برآورده به خیر بفرما، مرزاشون لباس عافیت بپوشن، گرفتاریاشون برطرف بفرما، امر ازدواج و اشتغال جوانهای ما به خوبی مقرر بفرما. خدا به حق محمد آل محمد رفع هم مقام و گرفتاری پریشانی از کافه عزیزان بفرما، به همه ما قابلیت ورود به ضیافت الله رمضان عنایت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم حاج حسینی از شما. فرازهای از مناجات شعبانی رو با هم میشنویم تا فردا و سلام دوباره. متشکرم از ازتون. سلام.
ونبران يقربوا منك حق إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك إلهي إن من انتهج بك لمزدني